چهارمین مرحله از مراحل مفهومیابی آیات بررسی مفاهیم آیه اصلی در سیاق اون هستش. ما در جلسه گذشته گفتیم که هر سوره از چند سیاق یا به اصطلاح موضوع یا رکوعات قرآنی تشکیل شده. در دسته های گذشته و در جلسه گذشته اشاره کردیم که ما باید یک جدولی داشته باشیم که در اونجا آیه در سیاق مشخص شده باشه، آیه اول سیاق، آیه پایان سیاق. در اینجا برای مفهومیابی هم نیاز هستش که دوباره مراجعه بکنیم به آیات همسیاق و مرتبط با آیه اصلیمون. لذا برای اینکه بتونیم از آیه اصلی مفاهیم پربارتری در جهت تحقیق موضوعی خودمون دریافت بکنیم، بایستی آیات قبل و بعد رو مورد نظر قرار بدیم و اونها رو مفهومیابی بکنیم و به اصطلاح آیه رو در سیاق خودش بررسی بکنیم. برای این منظور ابتدا تک تک آیات بعد از آیه اصلی و سپس تک تک آیات قبل از آیه اصلی رو در محدوده سیاق یا در محدوده رکوعات مورد بررسی قرار میدیم و نکات توضیحی و تکمیلی اونها و پرسش های مربوط به هر کدوم رو در ذیل مفاهیم و پرسش های اصلی آیه و از آیه اصلی یادداشت میکنیم. شماره ای که به این مفاهیم و پرسش های مربوط به اون سیاق میدیم دنباله همون شماره هایی هست که به مفاهیم و پرسش های مربوط به آیه اصلی دادیم. برای نمونه در خصوص موضوع عبرت در قرآن، ابتدا آیات قبلی رو بررسی کردیم. چون در اینجا آیه اصلیمون آخرین آیه سیاق هستش، یعنی آیات بعدی در این سیاق نیستن و ارتباط با موضوع ندارن، ما آیات قبل رو بررسی کردیم دیگه، آیات بعدی رو بررسی نکردیم چون خود آیه آخرین آیه سیاق هست. تا جایی که قبل از این آیه به این آیه مرتبط هستش رو سیاق مرتبط به این آیه در نظر میگیریم و اونها رو مورد بررسی قرار میدیم. مثلا فرض کنید ما 19 تا سوال و پرسش و مفهوم از آیه اصلی به دست آوردیم، بیستمین مورد میشه مفاهیمی که از آیه قبل از این به دست میاریم، یادداشت میکنیم در ادامه اون مفاهیم. مثلا از اون آیه برداشت میکنیم خداوند برخی از انسانها رو غافلگیر میکنه، فأخذه الله، که درباره فرعون هستش، ماجرا مربوط به حضرت موسی علیه السلام و فرعون هست که خداوند میفرماید ما فرعون رو به عذاب میگیریم. نکته 21 در ادامه نکته ها و مفاهیم از آیات قبلی این هستش که خشیت در آیه اصلی چه بسا مربوط به همین مسئله باشه، یعنی خشیت از غافلگیری خداوند، اینکه بترسیم که خداوند به صورت غافلگیرانه ممکن هستش ظالمان رو عذاب بکنه. نکته بعدی اینکه بنابراین لمن یخشا، اون کسی هست که همیشه نسبت به اخذ خداوند خشیت داره که مبادا جزو کسانی باشه که خداوند اونها رو به عذاب میگیره. در خصوص بررسی مفاهیم آیه اصلی در سیاق چند تا کار رو میشه انجام داد. برای سهولت کار میتونیم در ابتدا آیات سیاقهای تحقیق یا رکوعات رو که مرتبط با آیه اصلی هستن رو در قالب اوراق یک دست تهیه کرد، مثل نمونه ای که در زیر میبینین. ما آیاتی که سوره مبارکه نازعات رو همینطوری که میبینید یادداشت کردیم، چون یک سیاق واحد هستش. همینطور که میبینید از وسطا که هل اتاک حدیث موسی اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فهشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آیه اصلیمون پس بود إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. آیات سیاق قبلیش، یک سیاقش از آیه هل اتاک تا آیه قبلش میشه، چون خودش آخرین آیه سیاق بوده ادامش رو نداریم. پس میتونیم یک همچین سیاقی رو تهیه بکنیم برای سهولت کارمون. پنجمین مرحله از مراحل مفهومیابی یادداشت‌ها، نظم‌ها و هماهنگی‌ها هستش. هر گونه نظم و هماهنگی که در هنگام مفهومیابی و در سراسر جریان تحقیق موضوعی مشاهده می کنیم با دقت یک به یک یادداشتش می کنیم. توجه روی هر مورد نظم و هماهنگی لفظی در قرآن میتونه ما رو به رهنمودهایی در جهت فهم معانی قرآن برسونه. این نظم و هماهنگی ها از هر جهت میتونه مورد نظر قرار بگیره. مثلا از جهت پایانی آیات، تعداد و شماره آیات، تعداد فرازهای آیات، موقعیت کلید واژه در آیه اصلی، موقعیت آیه اصلی در سیاق، موقعیت سیاق در سوره، موقعیت سوره در قرآن، موضوعات جنبی مطرح شده در کنار موضوع اصلی و مواردی از این دست که محقق در طول فرایند تحقیق موضوعی هر گونه نظم و هماهنگی از هر جهت چه لفظی و معنوی که به ذهنش خطور میکنه بایستی همه رو در بحث مفهومیابی ثبت و ضبط بکنه و به این تصور که این مسائل مهم نیستن نمیتونه از یادداشت اونها سرباز بزنه. در همین زمینه یادداشت موضوعات جنبی مطرح شده در آیات هست که آنها را در اسلوب بیان قرآن در ارتباط با موضوع تحقیق در اوراق جداگانه بایستی یادداشت بکنیم. مرحله هفتم از مراحل مفهومیابی توصیه های تکمیلی هست. برای اتقان کار و محکم کردن کار تکمیل هرچه بیشتر تحقیق موضوعی، لازم هستش که مواردی رو مورد توجه قرار بدیم. یکی اینکه به خاطر سپاری مفاهیم و پرسش ها در سراسر جریان تحقیق موضوعی تلاش کنیم مفاهیمی رو که به دست آوردیم و همچنین پرسش هایی رو که برامون مطرح شده همواره به یاد داشته باشیم تا بتونیم به راحتی بین مفاهیم مختلف در ردیف های مختلف ارتباط برقرار بکنیم و اونها رو به همدیگه ارجاع بدیم. اگه احیانا به پرسش پاسخهای خودمون رسیدیم، به جواب پرسشهای خودمون رسیدیم، نشانی هر پرسش رو در پایان پاسخ مربوط درج بکنیم. در غیر این صورت اگه مفاهیم و پرسش ها رو به خاطر نسپاریم، بسیاری از اون لطایف و ظرافت ها و ارتباطات موجود در بین مفاهیم مختلف ممکنه از چشم ما پنهان بمونه و از ذهن ما خارج بشه و در عمل شاید به پاسخ بسیاری از پرسش هامون دست پیدا نکنیم. نکته دوم در همین زمینه این هستش که به ترکیب دستنویس تحقیق دست نزنیم. ترتیب و ترکیب دستنویس تحقیق به هیچ وجه نبایستی به هم بخوره. در صورتی که بخوایم تحقیقمون رو در قالب یک مقاله یا کنفرانس یا کتاب ارائه بدیم یا به هر شکلی اون رو ساماندهی بکنیم، باید این کارها رو از نو و بدون دست زدن به اوراق اصلی تحقیق و به هم زدن ترکیب اونها انجام بدیم تا ضریب اطمینان مطالب و مفاهیمی که به دست می آوریم و ارائه می کنیم و برامون مشخص باشه. حتی یادداشت هایی هم که اشتباه هست رو هم پاره نمی کنیم و حتی خط هم نمی زنیم. فقط با علامت یا توضیح در کنار اونها می نویسیم که اینها اشتباه هستش. مرحله هشتم از مراحل مفهومیابی بازنگری سرتاسری مفاهیم هستش. وقتی که آخرین آیه اصلی و سیاقش رو بررسی کردیم و در واقع به پایان مرحله مفهومیابی رسیدیم، جا داره که همه مفاهیم به دست اومده از ردیف اول تا آخر رو خودمون یا شخص دیگری که به ما کمک میکنه یک بار دیگر بازنگری و مرور سراسری بکنیم. در این بازنگری توجه به چند تا نکته حائز اهمیت است، از جمله اضافه کردن مفاهیم جدید در صورتی که مفهوم جدید به ذهن ما رسید، تکمیل مفاهیم ناقص، بازنگری در علائم نوشتاری، تفکیک درست از نادرست، ارجاع مفاهیم مختلف به همدیگه و مسائلی از این دست. اینها مواردی هست که بایستی انجام بشه. اضافه کردن یافته ها به سوال، تکمیل مفاهیم ناقص، بازنگری در علائم نوشتاری، تفکیک مفاهیم درست از نادرست و ارجاع مفاهیم مختلف به یک دیگر و ارجاع سوالات به پاسخها و پاسخها به سوالات. مرحله نهم مراجعه به متون تفسیری هست در مفهومیابی. قبلا گفتیم که محقق برای اینکه بتونه به خوبی در آیات قرآن تدبر کنه و مستقیم و بدون واسطه اشارات و لطایف و نکته های قرآنی رو دریابه، بایستی حتی الامکان از مراجعه به ترجمه ها و تفسیرها پرهیز بکنه. اما وقتی که ما کار مفهوم یابیم از آیات رو به پایان رسوندیم، در اینجا مراجعه به تفاسیر یا ترجمه ها اشکالی نداره، بلکه میتونه مفید هم باشه، چرا که ما با مراجعه به تفسیرها و مقایسه اونها با یافته های خودمون از یک سو ذریب اطمینان و اعتماد صحت مطالب رو به دست میاریم و از طرف دیگه به ارزش و نوآوری تحقیقمون بیش از پیش واقف خواهیم شد. برای این منظور طبق همون فهرست آیات اصلی و نیز فهرست سیاق‌ها که قبلا تهیه کردیم در درس گذشته خدمتون گفتیم، به سراغ تفسیر میریم. برای تفسیر آیات در متون تفسیری به ترتیب اول به آخر قرآن مراجعه میکنیم. در موضوع تعقیب هم قبلا گفتیم که ما آیات رو از آخر به اول میشینیم، ولی در اینجا ترتیب اول به آخر قرآن هستش. مطالب گردآوری شده از تفاسیر در ادامه مفهومیابی خودمون یادداشت میشن. اگر نکته جدیدی از تفاسیر وجود داشت که ما در مفهومیابی بهش نرسیده باشیم، اینجا یادداشت میکنیم. نکته سوم این است که مأخذ دقیق مطالب تفسیری رو در کنار هر مطلبی که از اون تفسیر یا منبع یادداشت کردیم بایستی ثبت و ضبط بکنیم. چهارم، تلاش بشه به طور حداکثری تمامی تفاسیر مورد مداقه قرار بگیره و نکته ای از ذهن ما مقفول واقع نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.